بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. توی این توجیه پنجم رفقا که عرض کردم این مقدار جوابی که شیخ دارم میدن کل توجیه پنجم رو رد نمی کنه، حالا معنیش نیست که لزوما ما بخوایم رد بکنیم، نه، امکان داره بپذیریم توجیه پنجم رو، خب بپذیریم اشکال نداره، همین مقدارش امکان داره شیخ اصلش رو پذیرفته، ولی اشکال شیخ فقط نسبت به چی هست؟ نسبت به اون مطلبی هست که در ضمنش مطرح شد. خلاصه لزوما نباید حتما خلاصه بگیم که این حرف مردودی رو بریم دنبال بچه رد براش بگردیم، نه، شاید شیخ اصل حرف رو پذیرفته لیکن اون مطلبی که در ضمنش مطرح شد اون قبول نداره، همین مقدار اشکال کرده. حالا بعد انشاءالله میرسیم تو تفسیر منوشه ببینید که آیا منافاتی داره یا منافاتی نداره. البته خب یه منافات کوچولویی داره با حرف نهایی شیخ، این یه منافاتی داره، میرسیم انشاءالله. خب عرض کنم وجه هفتمی که برای توجیه وجوب در این صناعات مطرح شده اینه که آقا ما خب گفتیم دیگه وجوب این صناعات وجوب مقدمی هست. خب ذل مقدمش چه؟ حفظ نظامه. حفظ نظام واجب هست وجوب نفسی به وجوب نفسی، این صناعات هم واجب میشه به وجوب مقدمی. خب منتها این حفظ نظام که واجب هست از واجبات شرعیه هست، این مقدمش منحصر، خوب دقت کنید، منحصر در عمل مجانی نیست. مقدمه منحصر در عمل مجانی نیست. میتونیم این ذل مقدمه رو با عمل مجانی انجام بدیم، میتونیم این ذل مقدمه رو با عمل مع الاجره انجام بدیم. خب خب اونی که شارع از ما خواسته گفته که گفته یه چیزی واجبه، یه چیزی که واجب شد طبیعتاً مقدمش هم واجب میشه دیگه. مثلا شیخ انصاری که مقدمه واجب رو وجوب شرعیش هم قائله. خب اگه یه چیزی واجب شد ذل مقدمه واجب شد، مقدماتش هم واجب میشه. متأخر ببینید بحث شیخ میاره اینجا که مقدمه این واجب خصوص عمل مجانی نیست، نه، این واجب رو هم میشه، واجب که وارد بشه حفظ نظام، هم میشه با عمل مجانی انجام داد، هم میشه با عمل پولکی انجام داد. اشکال کار شما اینه که فکر میکردید که مقدمه واجب فقط عمل تبرعیه، فقط عمل تبرعیه، در حالی که نه، مقدمه منحصر در عمل تبرعی نیست. میشه با عمل تبرعی این واجب رو انجام داد، میشه با عمل مع الاجره این واجب رو انجام داد. بله یه جاهایی هست ما قبول داریم، یه جاهایی هست که ما قبول داریم که مقدمه منحصر میشه در عمل تبرعی. مثلا به فرض مثال یه بنده خدایی مریض شده، مریض به حال مردن، یه کسی هم طبابت بلده، خب طبابت بلده، برش واجبه که اینو نجات بده، برش واجبه که اینو نجات بده، منتها با چه کاری؟ با اون عمل طبابت خودش. با عمل طبابت هم گفتیم دو تا فرد داره، یه فرد مع الاجره، یه فرد مجانی تبرعی. خب اینجا در این مثال این بنده خدایی که مریض شده به حال مردن آدمی است که پولم نداره، پولم نداره که به این طبیب بده. آیا اینجا این طبیب میتونه بگه که من اینو علاج نمیکنم؟ میگیم نه نمیتونی. چرا؟ چون تو این مثال مقدمه شد مقدمه منحصره. گاهی اوقات مقدمه مشترکه، کار رو کار واجب و میشه با عمل مع الاجره انجام داد، میشه با عمل تبرعی، با هر دوش میشه انجام داد، ولی توی این مثالی که من زدم کار واجب فقط با یه مقدمه میشه انجام داد، با عمل بفرمایید تبرعی، چون پول نداره طرف. اینجاها بله میگه منحصر در عمل تبرعیه و این طبیب هم باید مجانی علاج بکنه، اجرت هم برش جایز نیست و اگرم عمل نکنه حاکم شهر مجبورش میکنه، مجبورش میکنه که اینو باید چیکار کنی؟ باید علاجش بکنی. ولی نه، اونجایی که مقدمه منحصر در عمل تبرعی نیست هم میشه اقامه نظام کرد هم میشه ذل مقدمه رو انجام داد با عمل مال اجره، هم میشه ذل مقدمه رو انجام داد با عمل بلا اجره، عمل تبرعی. اینجا طرف مخیره، میتونه عمل مال اجره رو انتخاب کنه اجرت بگیره، میتونه عمل تبرعی رو انتخاب کنه اجرت نگیره. لذا هیچ وجهی نداره که بگیم اصل اجرت اینجا حرامه. خب اینم یک استدلالی که از سابه ان وجوب استناعات المذکوره لم یثبت من حیث ذاتا، وجوبش وجوب ذاتی نیست، وجوب نفسی نیست، و انما ثبت من حیث الامر به اقامت نظام، از باب مقدمه این امره. خب و اقامت نظام غیر متوقفت علی العمل تبرعا، خب اقامه نظام متوقف بر عمل تبرعی و عمل مجانی نیست، نه مقدمش منحصر در عمل تبرعی نیست، مقدمش مشترکه، بل تحصل بهی یعنی بالعمل تبرعا و بالعمل بالاجره، با هر دوتاش میتونه حاصل بشه. خب لذا منم که میخوام مقدمه رو انجام بدم، فالذی یجب علی الطبیب لاجل احیاء نفس و اقامت نظام، اون چیزی که بر طبیب واجبه از باب احیاء نفس محترمه و از باب اقامه نظام، و بذل نفسه للعمل، اینی که عمل رو انجام بده، خودشو خلاصه بذل بکنه برای که این عمل انجام بده. لکن این عمل خودش دو تا فرد داره، فرد تبرعی، فرد بالاجره. متعین نیست فرد تبرعیش انجام بده، اونی که واجبه بذل العمله، و تو این بذل العمل خودش دو تا فرد داره، متعین نیست که فرد مجانش انجام بده، میتونه فرد بالاجرهش انجام بده. لا به شرط تبرع بهی، بل لهو ان یتبرع بهی و لهو ان یطلب الاجره، هر دوش امکان داره. و هینه اذن فان بذل المریض الاجره وجب علیه العلاج، خب واجب است برش که اقدام بکنه و علاج بکنه. و ان لم یبذل الاجره، اگه مریض اجرت رو بذل نکنه، خب اینجایی که مریض اجرت رو بذل نکنه، نداره بنده خدا پول نداره که اجرت رو بذل کنه. در این حال یه معالجه هم هست که برای حفظ نفس لازمه. اینجا میفرمان ول محفوظ و فرض مثلا اینه که ادا و تدگیل علاجه الالحلاک، آره الالحلاک. اینجا میفرمان که اجبره الحاکم و حسبتن علا بذل الاجرته لطبیب. آها ببخشید این رو از بیرون گفتم، حالا بذارید بعد ادامه اون مثالی که زدن، این مثال اینه، از بیرون نگفتم ببخشید، مثال اینه که اگر مریض حاضر نباشه بذل اجرت بکنه، مریضه ها، مریضش هم منجر به هلاکه، پولم داره ها ولی حاضر نیست بذل اجرت بکنه، حالا اگه طبیب گفت که من اجرت میگیرم، من این فرد رو انتخاب میکنم، فرد علاج مال اجرت انتخاب میکنه، این میتونه امتناع کنه؟ گفتم نه نمیتونه امتناع کنه. خب اگر هم امتناع کنه این مریضه و پول نده، حاکم چیکار میکنه؟ حاکم مجبورش میکنه که پول بده تا علاجت کنه. اجبر الحاکم و حسبتن علا بذل الاجرت للطبیب و ان کان المریض مغمن، یعنی حسبتن بس امور حسیه، نمیدونم با اصطلاح چه آشنا هستید، اموری که از کنم شارع راضی به تضییعش نیست، عنایت بفرمایید شارع راضی به تضییعش نیست، متصدی خاصی هم براش تعریف نشده، اینا از شؤون حاکمه. خب مثلا به فرض مثال خدای تعالی فرموده که وستارق و وستارق فخت او عیدی هما، فخت او عیدی هما، فخت او خطاب به همه مؤمنینه. خب و اینم امری است که شارع راضی به تضییعش نیست، یا از زانی فجد دو کل واحدن، از اموری است که شارع راضی به تضییعش نیست، میخواد انجام بشه، متصدی خاصی هم براش تعریف نکرده. خب اینجا کی میشه؟ اینجا خودشا. یا مثلا یه جانی در خطره، جانی کسی در خطره و متصدی خاصی هم براش تعریف نشده. خب عرض کنم خدمتتون که اینجا شأن حاکم هست که اینجا چیکار کنه، اقدام کنه، ابتداءً وظیفه حاکم است که اینجا اقدام کنه و اون خلاصه جان طرف رو نجات بده. البته مثال جان بله شاید مثال خوبی نباشه، چون توی بحث جان وظیفه همه است، این بحث چیزه، بحث ممتنعه. این مثالی که اینجا دارم میزنن بحث ولایت حاکم بر ممتنعه، کسی واجبه از باب مقدمه یه واجبی، بس ممتنه که میدونید چی هست، که ممتنه کسی که وظیفه شرعی داره و که کاری رو انجام بده یا مالی رو بذل بکنه ولی امتناع میکنه، امتناع میکنه. این از شؤون حاکم ولایت بر ممتنعه که حاکم ابتداعا امرش میکنه که امتناع نکن، بذل کن و مالیات بذل بکنی. اگر امر جواب نداد اجبارش میکنه، اگر اجبارم جواب نداد حاکم خودش مستقلن اقدام میکنه و از مالش برمیداره و انفاق. مثل این مرده که نفقه زن بچهشون نمیدن، خب اینجا ابتداعا امرش میکنن، ثانیا اصلا اولتیماتوم میدن که اگر نکنیم اصلا شلاقت میزنیم فلان، نهایتا اگه اثر نداشت خود حاکم چیکار میکنه؟ حسابش رو مسدود میکنه، خب حسابش رو مسدود میکنه، اموالش رو توقیف میکنه، میره تو حساب دادگستری و دادگاه نفقه اینا رو میده. حاکم حالا مثال حاکم در زمان دادگاه بله مالیات چند بردی داره بخورشم مالیات حالا مالیات بر درآمد نمیدونم، شاید دستگاه قضایی بعضا از این کارا میکنن در میگن درآمده درآمد و مالیات هست. بعضا اینطور میشه درست. خب ببینید فهم فلذ یجب علی الطبیب لاجل احیاء النفس و اقامت النظام هو بذل نفسی للعمل، اینی که خودشو بذل برای عمل این که خوندم. و حین ایذن فان بذل المریض الاجره، اگه مریض حاضر باشه اجرت رو بذل بکنه طبیب هم وجب علیه العلاج. و لم یبذل الاجره، و فرض مثلا اینه که اداء ترک العلاج الی الهلاک، اگه علاجش نکنه میمیره، اینجا اجبر اون حاکم حسبتاً علا بذل الاجرت للطبیب مجبورش میکنه. و امکان المریض مغمن علیه، اگه اون مریض مغما علیه باشه اینجا چطور؟ میگن دفع عنه ولیه، ولیش از طرفش بذل اجرت میکنه به طبیب. و الا اگر ولیش هم نباشه، حالا ولی به معنی عام بشه که حاکم هم داخلش هست دیگه، ابش جدش نه وسیع وکیل حاکم، و الا اگر ولی دفع نکنه جاز للطبیب العمل به قصد الاجره، طبیب میتونه عمل رو انجام بده به قصد اجرت، این جازش هم جواز بالمحل عامه، خب واجب هست منطقه، خب جائزه به قصد اجرت انجام بده. فیستحق الاجرت فی مالهی، که نسبت به اجرت استحقاق پیدا میکنه در مال اون مریض که بعدا که مریض به هوش اومد از اغما بیرون اومد ادا بکنه. و الام یکن له مالون، اگرم مالی نداشته باشه اون مریض تفی ذمته، ذمش مشغول میشه، مشغول ذمه است از دنیای های طبیب. حالا فیعدا فی حیاتی او بعد مماتهی، که در صورتی که مال نداشته باشه، در صورتی که اون مریض مالی نداشته باشه فقیر باشه ادا میشه اون اجرت طبیب فی حیاتی، در حیات اون مریض بعد که خوب شد، او بعد مماتهی، حتی بعد از اینکه مرد، من از زکات او غیره ها، از زکات و رد مظالم و نمیدونم صدقات اینا اجرت طبیب پرداخت میشه. و بل جمله، خب و بل جمله، فما کان من الواجبات الکفائیه ثبت، بله فما کان من الواجبات الکفائیه ثبت من دلیله وجوب نفس ذلک العنوان، او واجبات کفائیه ای که از دلیلش وجوب خود اون عنوان واجب شده، فلا یجوز اصل اجرت علیه بناء علی المشهور، خب واجبات کفاییه که خود اون عنوان واجب شده، این اخذ اجرت برش واجب نیست بنان هر مشغول، بله 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 تو وجوب نفسی ها، ولی وجوب غیری ها شبیه اقامه نظام و اما ما عمر بهی من باب اقامت نظام که وجوب شبیهت همی که وجوبه، بفرمایید وجوب غیری این فاقامهو داره نسخه، درسته این اقامت تو باید باشه تصدیش کنید. و اقامت النظامه در این موارد، اقامت النظامه تکرار حرفای قبلی است، تحصل و به بذل نفس للعمل فی الجمله، فی الجمله خب اقامه نظام با بذل نفس حاصل میشه، متا این بذل نفس دو تا فرد داره، یه فرد بفرمایید مجانی، یه فرد مع الاجره. و اما العمل تبرعا فلا، عمل تبرعا نه هیچ لزومی نداره، اونی که واجبه، اونی که واجب بذل نفس للعلاج، بذل نفس لاقامت نظامه، خب آیا بذل نفس تبرعا لازمه؟ نه ابدا، این بذل نفس بکنه، خود این بذل نفس دو تا فرد داره، فرد تبرعی، فرد بالاجره، خب میتونه بالاجره بذل نفس بکنه. و این ایزن فیجوز طلب الاجره من المعمول له، البته اذا کان اهلا للطلب منه، اگه اهلیت طلب داشته باشه، مثل آدم خلاصه سالم و بالغ و رشیدی که عرض کنم در بهوشم باشه، ولی اگر نه معمول الله اهلیت طلب منه نداشته باشه، به این که صبی باشه، مجنون باشه، بیهوش باشه، این اهلیت نداره. اینجا طبیب چیکار کنه؟ میتونه قصد اجرت بکنه، بعد که حالا خلاصه از ولیش بگیره، از خودش بعدن که به هوش اومد، از خودش بعدن که مثلا چیزی اگه مالی نداره بعدن از زکات برداره، حرفایی که قبلا زدی. و قصد ها اذا لم یکن من یصوم منه کل غائب الذی یعمل فی ماله عملا لدفع الهلاک عنه، مثل آدم غائبی که ما یه عملی در مورد مالش انجام میدیم برای دفع هلاکت از مالش. یه کسی مثلا اسبش پیش منه، واسه میاد اسبش میگرفت میرم ولی نیومده بگیره، من اینجا چیکار میکنم؟ آب و علف اینا میدم به این اسبش، 10 روز 20 روز 30 روز این اسبو نگهداری میکنم. خب پولی آب و علفایی که من دارم میدم اینا رو کی باید بده؟ میگن اگر نیت کرده باشه این شخصی که داره آب و علف رو میده میتونه بعداً از صاحبش بگیره. در مانعنوی هم همینطوره، اگر خلاصه قابلیت طلب نداشته باشه ما نیت کرده باشیم بعداً میتونیم ازش بگیریم. و کل مریض المغما علیه که محل بحث ما هست، که این رو هم شیخ انصاری جواب میدن که آقا تکلیف ما رو مشخص کنید، بالاخره این احیاء نفس واجب هست یا واجب نیست؟ خب میگیم احیاء نفس واجبه طبیعتاً، علاجی هم که مقدمش هست میشه واجب. خب دقت کنید همه حرف شیخ اینجا هست، یه خورده عبارت هم شاید گویا نباشه. ببینید عرض کنم خدمتتون که این طبیبی که میخواد احیاء نفس بکنه از باب اقامه نفس، اقامه نظام، برش علاج این مریض واجبه. شما نهایت کاری که انجام دادید این بود که اومدید چیکار کردید؟ گفتید که این علاج دو تا فرد داره، یه فرد معل اجره، یه فرد تبرعی، و گفتید که طبیب لازم نیست فرد تبرعی رو انتخاب کنه، میتونه اونی که برش واجبه اینه که بذل نفس بکنه برای علاج، لازم نیست فرد تبرعی رو انتخاب کنه، میتونه فرد معل اجره رو انتخاب بکنه. همین حرف شما این بود دیگه، غیر از این بود؟ نه. معروف شیخ میفرمایه که آقا ما با این حرف و تحلیلایی که اینجا داره زده میشه می‌خواستیم چه مشکلی رو حل بکنیم؟ اون مشکلی که فقها گفته بودن اخذ الاجرت علی الواجبات چی است؟ حرامه. اخذ الاجرت علی الواجبات حرامه. شما نهایت کاری که کردید اومدید گفتید که این کار مقدمه واجبه، این مقدمه هم دو تا فرد داره، فرد معل اجره، فرد بلا اجره. خب دقت بکنید، اگر ما گفتیم اخذ اجرت علی الواجبات حرامه، اخذ اجرت علی الواجبات حرام، معنیش اینه که از بین این دو تا فرد مخیر نیست طرف دیگه که هر کدوم خواست انتخاب کنه، فرد معل اجره، فرد بلا اجره. لازمش میشه که فرد معل اجره رو نمیتونه انتخاب کنه، اصلا حرامه برش این فرد انتخاب بکنه، چون اخذ اجرت علی الواجب چی است؟ حرامه. لازمش اینه که متعین میشه که فرد تبرعی رو انتخاب بکنه. خب یک خط میگن، حالا توضیحی که من دادم از تو همین قشنگ در میاد، و فیه انه اضافه فرض وجوب احیاء نفس و وجوب العلاج لکونه مقدمتا له، وجوب احیاء نفس وجوب نفسی مونه، وجوب علاج وجوب مقدم مونه، که اینم واجب شد لکونه مقدمتا له، و اخذ الاجرت علیه غیر جائزه. یعنی از اون دو تا فردی که شما گفته بودید فرد معل اجره رو نمیشه انتخاب کرد. چرا؟ چرا؟ چون میشه مصداق اخذ اجرت علی الواجب دیگه، علما میگفتن اخذ اجرت علی الواجب حرامه. یعنی نهایت تلاشی که اون طرف کرد، نهایت تلاشی که اون شخص کرد، خواست بگه که اینجا واجب رو با دو تا کار میشه انجام داد، معل اجره لا معل اجره. خب و این شخص هم مخیر و هر کدومش دلش خواست، متعین نیست که تبرعی رو انتخاب بکنه. شیخ میگن که بله ما میگیم متعین، بله ما هم قبول داریم که با دو تا فرد میشه انجام داد، ولی یکی از این دو تا فرد مصداق چی است؟ مصداق اخذ اجرت علی الواجبه. اخذ اجرت علی الواجب علما حرام دونستن، بنابراین این فرد رو نمیتونه بگیم که طرف این فرد رو میتونه انتخاب کنه و مقدمه رو مع اخذ اجره انجام بده، نمیتونه انتخاب کنه دیگه، متعین میشن تبرعا انجام بده. بله دیگه، کسی که میخواست اشکال رو حل بکنه میخواست چیکار کنه؟ میخواست این مقدار مسئله رو بازش کنه. نه حرف شیخ نبود که، شیخ فیه مال شیخه، نه 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 داشت حرف کسی که میخواست حل اشکال کنه داشت حرف اونو نقل کرد و خودش قبول نداره این رو. خب بالاخره هر کاریش کنید شما تهش این میشه، تهش این میشه که اگر این فرد انتخاب کنه اخذ اجرت علی الواجب انتخاب کرده دیگه، از این که نمیتونید فرار کنید که اخذ اجرت علی الواجب علما گفتن حرام، بنابراین تو این دوگانه باید اونی انتخاب کنه که حرمت نداره. البته عبارت خیلی مختصره، یه خورده از بیرون من از جیب گذاشتم، ولی خب مشخصه از لکونی مقدمه فاخذ اجرت علی غیر جایزه. ببینید مستدل اینجوری گفت، مستدل کسی که میخواست حل مشکل کنه بحث حل اشکال بود دیگه، اون کسی که میخواست حل اشکال کنه گفت که از رو عبارتش خدمتون عرض کنم، ببینید گفت که بر شما از باب مقدمه واجب است بذل نفس، حرفش این بود دیگه، و از دل مقدمه داریم، این مقدمه داریم، از باب مقدمه بر شما بذل نفس که اون مقدمه رو انجام بدی واجبه. بذل نفس هم دو تا فرق داره، بذل نفسی که در مقابلش انسان اجرت بگیره، بذل نفسی که در مقابلش اجرت نگیره، لذا بر شما واجب نیست اون فرد تبرعیش انتخاب کنی، میتونید فرد مع الاجرش انتخاب کنی. مستدل این حرف رو زد، اون کسی که میخواست اشکال رفع کنه این حرف رو زد، بله به عنوان یه جواب اینو مطرح کرد. خب منتها شیخ این قبول نمیکنه. چرا؟ عبارت عرض کردم خیلی مختصره، از بیرون بخواییم کمکش بکنیم، بالاخره اگر طرف این فرد رو انتخاب بکنه، خب اگه این فرد مع الاجره رو بذل نفس مع الاجره رو انتخاب بکنه، معنیش که اجرت علی الواجب داره میگیره دیگه، اجرت علی الواجب علما گفتن حرامه. خیلی از اینه من میخواد توجیه کنه، شیخ میگه توجیهت کافی نیست. خب میخواد توجیه کنه که این بذل نفس برش واجبه، بذل نفس هم دو تا فرد داره، تأخیر عقلی، تأخیر عقلی میگفتیم دیگه، تأخیر عقلی واجب بر عهده انسان اومده که واجب افراد، یه طبیعت بر عهده انسان اومده که طبیعت با افراد مختلفی قابل امتصاله. خب اینجا مخیل که هر کدوم رو انتخاب بکنه، میتونه فرد مع الاجره فرد بلا اجره هر دو رو انتخاب کنه، که شیخ بفرمایه که شما خوب زحمت کشیدی تفصیل دادی، ولی تهش این میشه که اگر فرد مع الاجره رو انتخاب کنه میشه اخذ اجرت علی الواجب دیگه، اما اخذ علی اجرت علی الواجبی که علما اشکال میکردن. خب که طبیعتا اگر دقت بکنید اصلا روح اشکالش به اینجا برمیگرده که شما میخواستی با این تخییره ثابت بکنی که اخذ اجرت اشکال نداره، ولی ما میگیم چی؟ یه نقطه از بیرون بگم، توی بحث جاهایی که تأخیر عقلی داریم رفقا، جاهایی که تأخیر عقلی داریم، اگر بعضی از افرادش فرد حرام باشه، بعضی از افراد تأخیر عقلی فردی باشه که مستلزم حرامه، آیا میتونیم اون فرد انتخاب کنیم برای امتثال تأخیر عقلی؟ نه، شعاره بر من نماز واجب کرده، نسبت به انتخاب مکان نماز من تأخیر عقلی دارم، نمازمو اینجا بخونم، تو خیابون بخونم، تو حرم بخونم، تو خونه زید بخونم، تو خونه ام بخونم، تو خونه بکر بخونم، تأخیر عقلی دارم بین همه اینها. خب منتها از بین این افراد بعضیاش هست که چی؟ من شرعی داره، مثلا نماز خوندن تو خونه غصبی من شرعی داره، نماز خوندن روی فرش غصبی من شرعی داره، نماز خوندن در مکانی که احتمال خطر وجود داشته باشه من شرعی داره، لذا من این افرادی که نمیتونم انتخاب بکنم. خب نیاید بگی تأخیر داره میتونه این انتخاب کنه این انتخاب کنه، برای حالی که این انتخاب که هیچ ملامتی نداره، نه، این مال جاییه که همه افراد با هم دیگه در انتخاب چی باشن؟ مساوی باشن، حق انتخاب نسبت به همه رو داشته باشه، ولی در مانح مفی به نص خود علما اونجایی که اخذ اجرت باشه حق انتخابی فرد رو نداره، این فرد فرد حرامه. خب لبش چی شد؟ خواستم بگن آقا تأخیر عقلی است بین عمل مع الاجره و عمل بلا اجره، لب جواب شیخ همینه که تأخیر عقلی مال جایی است که همه افرادش چی باشه؟ در شریعت جایز باشه، اونجا که یکی از افرادش در شریعت منع داره اون فرد رو نمیشه انتخاب کرد. اشکال نداره، میشه انتخاب کرد. بله دیگه میشه انتخاب کرد. اون ببینه صرفا مستدل همه حرفش بود که اینجا تخییر عقلیه. تخییر عقلی هم شما مخیری که هر کدوم از این افراد انتخاب بکنی. متعزی یه نکته غفلت کرد که تو تخییر عقلی هم همه افراد آدم نمیتونه انتخاب کنه. فردی نمیتونه انتخاب کنه که معنی شرعی نداشته باشه. از بین این دو تا فرد یکیش معنی شرعی داره. بله اگر مقدمه واجب بگیم وجوب نداره، در اون صورت این مفروغ نه اینا قبول کردن که از باب مقدمه واجبه. خب حالا وجوب عقلی یا وجوب شرعی بالاخره گفتن واجبه. خب وجوب عقلی هم باشه فرقی نمیکنه ظاهرا، اون تاثیر تو مسئله نداره. من گفتم مخصوصا شیخ که وجوب شرعی مقدمه رو قائل است. نه اون که گفته واجبه دیگه، قبول کرده که واجبه، لکن این واجب رو دو جور میشه ادا کرد. خب میشه با این فرد ادا کرد، با اون فرد ادا کرد. از همین غفلتش از یه نکته بوده. ببینید آقا لب جواب به این تحلیل، لب جوابش اینه که آقا این در ذهن طرفی بوده که تخییر عقلی است، در تخییر عقلی انسان مخیر از هر کدوم از افراد انتخاب کنه، لذا میتونه فرد محل اجرت انتخاب کنه. لب جواب شیخ همینه که آقا این تخییر، این که تو تخییر عقلی میشه همه افراد انتخاب کرد، مال اونجایی است که همه افراد بدون محضور باشن، لذا اگر یه فردی محضور داشت اون فرد نمیشه انتخاب کرد. در ما نحنفی هم فرد محل اجرت محضور داره. چرا؟ به خاطر حرمت اصل اجرت علل واجب. عبارت یه مقداری باید کمکش کرده، یه مقداری کمرنگ این بیان که عرض کردن، ولی ظاهرا در ذهن شریف شیخ همین مطلب داره میگذره. حالا استثار ما اینه. خب فت تحقیق و علاما ذکرنا سابقا، خب از اینجا بعد میشه بیان هشتم برای توجیه اخذ اجرت علل واجبات نظامیه که بیان خود مرحوم شیخه. آقا شیخ انصاری توجیه نمی کنه. میاردش تو قاعده، میگه ما قبلا توی بحث اخذ اجرت علل واجبات تاسیس قاعده کردیم، الگوریتم درست کردیم براتون، ضابطه مشخص کردیم. الانم در مورد واجبات نظامی عین همون حرفی که قبلا گفتیم، خب همون حرفو بر اینها تطبیق میکنیم دیگه. سراغ حل اشکال و رفع اشکال این حرفا نمیریم. ببینید اشکال طبق نظر کی درست میشد؟ طبق نظر اونایی که مطلقا میگفتن اخذ اجرت علی الواجبات حرامه. ما که اینطور نشدیم که یادتون باشه شیخ انصاری مسئله رو چند فرض کرد رفقای؟ مرور بکنیم. سه فرض کرد: واجب عینی تعیینی، واجب کفایی، واجب تخییری. خب اول تخییری گفتم بعد کفایی، درسته؟ اول تخییری بعد کفایی. خب هر کدومش هم تعبدی توسلی، مجموع میشه چند فرض؟ 6 فرض. از بین این 6 فرض همه تعبدی ها رو گفتن اخذ اجرت درش جایز نیست. توی توسلی هم کدوم فرض رو گفتن اخذ اجرت درش جایز نیست؟ فقط فرض اول که عینی تعیینی باشه. توسلی کفایی و توسلی تخییری خب که نفعی ازش به مستأجر میرسه، شیخ فرمودن اخذ اجرت درش اشکالی نداره. یعنی از 6 فرض مسئله 4 تاشو فهموندن اشکال داره، 2 تاشو فهموندن اشکال نداره. خب حالا ببینیم که اصلا طبق نظر ماهی شیخ انصاری اشکال متولد می شود که بخواهیم میریم رفعش کنیم، یا اشکال متولد نمی شود. طبق مبنای علما که مطلقا می گفتن اصل اجرت علی الواجبات حرامون، اشکال متولد می شود. ولی طبق مبنای ما سوال اصلا اشکال متولد می شود یا نه؟ احسن تو. چون ببینید واجبات نظامی سوال تعبدی یا توسلیه؟ توسلیه. اینا توسلی هستن. توسلی ها ما فقط توی یه فرض اشکال میگردیم. کدام فرض رفقا؟ اونجا که تعیینی عینی باشه. بنابراین اگر تعیینی عینی نباشه، کفایی باشه یا تخییری باشه، اونجا اشکالی نداره. البته تو کفایی هاش یه اشکالی قبلا گفته بودن، اینجا باز مطرح میکنن. اون کفایی هایی که از باب حق الناس، حق المخلوق یادتون هست، اون اشکال فقط مطرح کردن که اینجا اون اشکال تکرار میکنن. حاصلش این که خیلی ساده، اونایی که اشکال براشون درست شد رفتن دنبال اشکال به علت این بود که مطلقا میگفتن اخذ اجرت علی الواجبات حرامه، ولی مایی که قائل هستیم مطلقا حرام نیست بلکه در بعضی از صورش میگیم حرامه، اینجور اشکالی اصلا معلوم نیست به نظر ما درست میام، قاعده خودمون مطرح میکنیم. اگر یه جایی واجبات نظامی واقعا عینی تعینی بشه، خب علما هر چی میخوان گفته باشن، ما میگیم چی؟ ما میگیم اصلاً جایز نیست، ولی اگه کفایه باشه تاخیر باشه میگیم اشکالی نداره، حال با این ملاحظات. عبارت ببینید، میفرمایند که فت تحقیق و علامه ذکرنا سابقا با توجه به حرفایی که قبلا زدیم، تحقیق اینه که ان الواجبه، خب ان الواجبه اذا کان عینی تعینی، واجب منظور این واجبات نظامی است، اگر عینی تعینی باشه، بعض نسخه داره تعینی هست، عینی تعین، درست تعینی هست نسخه شما، با تعینی هم باشه، نسخه بدل هم داره ها، نمیدونم نسخه اصلح و گرده باورقی نسخه غلط و حسد توی مد از کنم اضافان عینی، چون تعینی با عینی معنیش یکیه، تعینی با عینی معنیش یکیه، تعین در مال کفایی دیگه، میگن متعین عینیه، متعین برای این شخص عینیه، خب در مقابلش تعینی که تعین در مقابل تأخیره، خب اینجا بگن عینی تعینی نه عینی تعینی، عینی تعینی معنیش یکیه که این دو تا کلمه، اذا کان عینی تعینی این لم یجوز اخذ الاجرت علیه ولو کان من الصناعات، حتی اگه صناعات هم باشه، خب علما هر کسی میخواد گفته باشه به نظر ما اخذ الاجرت جایز نیست، فلا یجوز للطبیب اخذ الاجرت علی بیان الدواء او تشخیص الداء، اگه یه طبیبی واقعا این اتفاق بیفته که واجب برش عینی تعینی بشه، حق نداره، طبیب دو تا کار میکنه دیگه، یکی تشخیص یکی تجویز، نه بر تشخیصش نه بر تجویزش بر هیچ کدومش حق اجرت گرفتن نداره، این معیار خوبی هم هست، دکتران با هم متفاوتن، بعضی تشخیصشون خوبه بعضی تجویزشون خوبه، بعضی تشخیصشون خوبه تجویز خوبی ندارن، بعضی برعکس عرض کنم دارو شناسیشون خوبه ولی مرض شناسی و بیماری شناسیشون خوب نیست، بعضی هم هر دو بعضی هم هیچ کدوم، چهار گروه شن دکتر عرض کنم خدمتتون که آقایی بود سنتی بود مشهد سابقا گاهی ما پیشش میرفتیم، این سنتی هم بود با نبض رو میگیره، حتی مثلا برای خانما دست رو بدن رو چادر دست میذاش، نبض رو میگیره همه بدن رو تشریح میکرد، دو فلان چیزت مشکل داره فلان چیزت مشکل، واقعا همینطور بود، یعنی پیش اومده بود ما رفتیم بعدش آزمایش دیدیم همینه، خیلی درسته، ولی تجویزش خوب نبود، داروهایی که اینو مصرف کن خوب بشه هیچ فایده نداشت. خب میفرماین که فلا یجوز للطبیب اخذ الاجره علی بیان الدواء و تشخیص الداء، در این فرض، در این فرضی که برایش عینی تعیین میشه، و اما این تکراری آقا، اما اخذ الوصی الاجره، یادتون قبلا اینو گفتیم، وصی که اجرت میگیره، وصی کارهایی که انجام میده هم عینی هم تعینیه، خب ولی در این حال اجرت میتونه بگیره، لکن گفتیم اجرتش معاوضه نیست، در مقابل عمل نیست، بلکه حکم شرعیه، یادتونه گفتیم که اینو میگن، این شبهه. یه شبهه دومی باز عرض کنم خدمتتون که بازل المال للمستد، سه تا شبهه مطرح میکنن که امکان داره کسی اشکال بگیره که اینا جواب میدن، چه اولیش که راحت سریع بخونم، دو دقیقه وقت داریم، دو تای بعدش بخونم، و اما اخذ الوصی الاجر على تولی اموال طفل الموسى علیه الشامل به اطلاقی لصورت تعین العمل علیه، این فقط من جهت الاجماع و النصوص المستفیضه على ان له ان یاخذ شیئا، ما هم اجماع داریم هم نصوص مستفیضه داریم بر اینکه وصی میتونه یه چیزی بگیره، و انما وقع الخلاف بین علما فی تعینه، بین علما اختلافی که اون چیزی که میتونه بگیره چقدره، حالا اختلاف کردن، فذهب جماعتون الى ان له اجرت المثل و جماعتون الى ان له قدر الکفایه، بعضی اون قادر شد قادر شدن که میتونه مقدار کفایت خودش رو، بالاخره اگه همه زندگیش گذاشته برای رسیدگی به این بچه ها، مثل مادری که خب وصی شوهرش بوده در بچه هاش، همه زندگیش گذاشته پای این بچه ها دیگه، نرفته ازدواج کنه، خواهی بچه ها رو بزرگ کنه، کار دیگه ازش نمیاد، این به مقدار کفایت زندگیش میتونه از اموال این بچه‌ها بردار و مصرف کنه، این نظر که ان له اجرت المثل، یه نظر دیگه هم هست که ان له قدر الکفایه که قبلا اشاره کردم، حملا للاخبار علی ذلک، روایاتی که ان له ان یاخذ شیئا حملش کردن بر اجرت المثل، ولانه یه دلیل دیگه هم داریم که ولانه اذا فرض احترام عمله به نسب و الاجماع، این حرف جدیدیه، ببینید حرف قبلی چی بود؟ این بود که این عمل احترام ندارد، یادتونه دیگه میگفتن عمل عینی تعینی احترام نداره، خب احترام نداره، لذا اگر اجرت هم میگیره از باب حکم شرعیه، شبیه درس خوندن طلبه ها که عملشون پولی که بهش میدن در مقابل درس خوندن نیست، در مقابل اینه که معنوان یه عنوان شدن. خب یه بیان دیگر اینه که بگیم آقا اون نصوص اجماعی که اومده گفته که ان له شیئاً، اینا اومده چیکار کرده؟ اومده این عمل رو ولو این عمل احترام نداره ولی تعبدن شاره اومده گفته چی؟ گفته من این عمل رو محترم میشمارم. خب که البته ببینید یه دفعه دیگه مشابه این رو داشتیم اگه یادتون باشه تو بحث دهن لوز و بنفسج، یادتون هست من عرض کردم شاره سلب مالیت سلب احترام خیلی زیاد داره، ولی برعکسش که یه چیزی اندل اغلا عرفن خب مالیت نداشته باشه بهش مالیت ببخشه، خب این نادر اتفاق میفته. یه جایی نادرشون دهن لوز و بنفسج بود که میگفتیم منفعت محللش نادر است بنابراین مالیت نداره، ولی شاره تعبدن مالیت بهش میداد. یه مثالش هم همینه که اینجا این مالیت نداره به خاطری که مقهوره بر این عمله، ولی شاره از این نصوص استفاده کنیم که شاره اومده چیکار کرده؟ مالیت براش جعل کرده این رو، این عمل رو محترم شمرده تعبدن. لعنه و اضافور زحترام و عملی، این تحلیل جدید قبلا اینو نگفته بودن، اضافور زحترام و عملی به نصر الاجماع فلابد من کون الاوزه اجرت المس و بل جمله و ملاحظت و نصوص و الفتا و بل جمله، هر کدوم رو بگیم، حرف قبلی رو بگیم، بگیم از باب حکم شرعی، یا حرف دوم رو بگیم، یا بگیم که شاره به نصر الاجماع این عمل رو محترم شمرده، حالا بگیم تخصیص زده حکومت کرد، حالا بیان سازوکارش هم این داره وجوه مختلف میشه گفت، و بل جمله آقا فملاحظت و نصوص و الفتاوی فی تلک المسئله ترشد و الی خروج و اما نحنفیه، این از ما نحنفیه خارجه، ما نحنفیه جاییست که عمل احترام نداشته باشد و ما میخوایم در مقابلش اجرت بگیریم. خب اینجا چی هست؟ اینجا اما و اما، یا میگیم عمل احترام دارد و اجرت میگیریم تعبدن، یا میگیم چی؟ عمل احترام ندارد و اون چیزی که میگیریم اجرت نیست از باب حکم شرعیه. بقیهش باشه برای بعد. الحمدلله.